لعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مجموعه بحث هایی که قبلا بنده عرض کردم ایجاب میکنه که خب این بحث رو من نشکنم، ولی جای این تأسف هست که بدون اطلاع و مباحث قبل کمی مشکل میشه حرف زدن. شما در مجموعه نقلیاتی که راجع به حادثه عاشورا در کتاب‌هایی که به این منظور تدوین شده مطالبی می‌بینید که در خیال عظمت واقعه رو زیاد می‌کنه و به شخصیت حضرت سید الشهدا یک برتری خیالی میده، اما ارزش کار رو کم میکنه. این مطالب دو دسته است. یه دسته مربوط به گویش های غیب نماست. من خیلی سختم گفتن این حرف ها واقعا، ولی چون این بحثی که شروع کردم این بحث ایجاب میکنه که این حرف را آدم با دقت هرچی بیشتر روش تأمل کنه. قبلا من عرض بکنم که اگر کسی به محتاجی برمیخوره و به هیچ وجه از آینده خودش خبر ندارد و هرچه در امکانش هست در کمک به این مزایقه نمی کنه. این رو مقایسه می کنیم با کسی که به محتاجی بر می خوره و یقین داره به دنبال کمک کردن به این فردا قراره که یک ثروت سنگینی رو در اختیارش بگذاره. کدوم یکی به نظر شما در شکوفایی کرم قوی تره؟ اون کسی که هرچه داره داره میده بدون اینکه هیچ این احتمال در باطنش بیاد که فردا صبح یک ثروت بیکرانی در اختیارش قرار میگیره، و یکی داره هرچه داره میده با یقین به اینکه فردا صبح ثروت بیکرانی در اختیارش قرار میگیره. گفتن این که حضرت سید الشهدا دست مبارکش رو، حالا انگشت مبارکش رو گشود و مقامات اصحاب خودش رو بهشون ارائه کرد، این درسته که هم مقام حضرت سید الشهدا رو تو خیال بالا میبره و هم مقام اصحاب حضرت رو، ولی عظمت کار رو در هم میشکنه. باز اگر مقایسه کنیم دو نفر رو با هم که یکی یقین داره که فلان اتفاق براش میفته و پسرش رو از دست خواهد داد، از 50 سال پیش این رو میدونیم، و بین کسی که به هیچ وجه این رو نمیدونه و در مقام فداکاری پسرش اونجور خودش رو در معرض فداکاری قرار میده و به هیچ وجه پدر در مشاهده این فداکاری تکون نمیخوره، نمیشه این دوتا رو با هم یکی دید. در اون اولی از یک جبر مهار نشده مطلعه. درسته که این اطلاع نمره حضرت سید الشهدا رو بالا میبره تو خیال، ولی تو واقعیت خورد میکنه این ارزش رو. یا کسی این تصور رو بکنه که این انسان والا در قصد ملکگیری بوده، در قصد مملکت ستانی بوده، فوراً یک جور افت معنوی تو این کار پیدا میشه. بسیار کسانی که این مطالب رو در کتاب ها آوردن که یک حجم بسیار زیادی است و یک مجموعه بسیار زیادی رو تشکیل میده و خیلی از اوقات کسانی که مصیبت اهل بیت رو نقل میکنن گوشه گوشه های از این مطالب رو واگو میکنن در جهت تحریک احساسات و عواطف شنونده خودشون، ولی از این غافل هستند که هر کدوم از این حرفا بخواد، هر کدوم از این حرفا بخواد حقیقت داشته باشه، ارزش کار رو ناگهان کم میکنی. مطالعه یک تاریخ علمی کاملا نشون میده که جنگ شخصی نیست اصلا، به هیچ وجه من الوجود نه خلیفه اول، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، نه معاویه، نه پسرش یزید توی جنگ شخصی نیستن. در حالی که ما گویش هایی که در معرض شنیدنش هستیم واگوی یک جنگ شخصی است، نه به هیچ وجه حقایق اجتماعی تاریخی هیچ جور تأییدی از این مطلب نمی کنه. بلکه همونطور که عرض کردم جامعه عرب حجاز ترکیبی بود از یک اقلیت بسیار بسیار محدود که توانگران اون روز رو تشکیل می دادن و بقیه مردم که در سخت ترین شرایط زندگی می کردن و بسیاری از اینها بر اساس وامی که داشتن و قانونی که حکومت می کرد خودشون، زنشون، بچهشون به تدریج برده وام دهنده می شدن. این اقلیت در روزی که رسول الله مردم رو به فضائل اخلاقی دعوت می کرد متوجه شدند که اون گروه فقیر گرد این مرد جمع می شن. نه تصور کنید اون گروه فقیر به حرفای این شخص ایمان داشتن، نه، ایمان داشتن خیلی کار بزرگی، نه، می دیدن این حرفای می زنه دلنشینه و یک راه نفسی است برای اینها. تا وقتی این دعوت از 5-6 نفر 10 نفر تجاوز نمی کرد کاری به کارش نداشتن، ولی همین که دیدن این 10 نفر تبدیل شدن به 20 نفر و 30 نفر و 50 نفر و همم از همین مردم غیر ثروتمند هستند، همین محتاجا هستند که کنار این دارن جمع میشن، مقابله با این مرد رو شروع کردن. اول بار گفتن، چشمک زدن به هم دیگه، گفتن دیوونه است. دومین سوره‌ای که بر رسول الله نازل شده طبق ضبط موجود سوره قلمه. شما در آیه 3-4 اینو میبینید، نون و القلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون. با این موهبت معنوی تو دیوونه ای؟ در اولین سوره به حضرتش گفتن که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، همین که به تمکن و ثروت و قدرت رسید طغیان میکنه. در حقیقت دارن بهش تو معنا تو باطن خودش دارن متوجهش میکنن که اون سدی که همیشه جلوی تو استوار وای میسته و منتهای مقاومت رو در مقابل تو خواهد کرد، این سد، سد مردم متمکن و ثروتمند. و روزی که این مردم، این گروه دیدن که این شخص دیگه اون محمد یتیم نیست و همین گروه ناتوان جوری دورش جمع شدن که نمیشه دیگه باهاش مقابله کرد، زورآزمایی کرد، همین که این رو دیدن فوراً همشون اومدن چی شدن؟ گفتن ما میشیم مسلمان، مهم نیست. من قصد جسارت ندارم، ولی عین الدوله هم نخست وزیر زمان استبداد صدر اعظم اون وقت، هم نخست وزیر زمان مشروط است. تصور نکنید من قصد جسارت به عین الدوله دارم، من نمیشناسمش، کاری هم از نظر تاریخی رو شخصیتیشون نکرد، ولی به هر حال خوب به عرضم توجه کنید. خب این شخص نخست وزیر که نداره، صدر اعظم نداره، وزیر دربار نداره، حاجب و دربون نداره، هیچ نوع اضافه‌ای بر خودش حتی تو مجالس در جایی که میشینه، هر جا که میشینه گرد میشینه که تا معلوم نشه که یک کسی امتیازی این وسط داره، به طوری که وقتی ناشناسی وارد میشد سوال میکرد ایکم محمد، کدومتون اون شخص هستید، چون هیچ جور پیرایه‌ای علاوه‌ای نداشت که تو اون پیرایه و علاوه شناخته بشه. تو همون لباس بود، تو همون خوراک بود، ولی خواستگاه قراردادهای جامعه عرب اون روز نسب و مصاهرت رو بهش یک جور اصالتی میداد. هم ابو سفیان بهش دختر داد، هم ابو بکر بهش دختر داد، هم عثمان بهش ازش دختر گرفت و هم عمر بهش دختر داد. خوب ببینید، یعنی درست اون فرمه‌ای که تو عربستان اون روز راه نفوذ بود، این رو برای خودشون ایجاد کردن. و عرض کردم که اگر معکوس سور قرآن رو معکوس حرکت بکنیم درش، به سوره 11 که برسیم میبینیم سوره منافقینه، به سوره 10 هم که برسیم میبینیم سوره است مربوط به منافقین، ولی اسمش اسم منافقین نیست. سوره 9 هم همینه و به همین ترتیب تا آخرین سوره هایی که بر پیغمبر نازل شده. یعنی با توجه به این که کل سوری که بر حضرت ایشون وحی شده در مدینه 28 سوره است، پس معلوم میشه از اواخر سال 6 که تازه اذا جاءک المنافقون حکایت میکنه که قصه مال خیلی از قبل شروع شده، ولی به هر حال از اواخر سال 6 هر چه بر پیغمبر نازل شده مربوط به چیه؟ به منافقین. منافقین کیا هستن؟ فکر نکنید آدم معمولی، آدمی است که قدرت و ثروت داره، برای حفظ موقعیت خودش دست داده به آخرین حربه، اومده میگه منم چی هستم؟ مسلمان. تعبیر قرآنم اینه اتخذوا ایمانهم جنه، زره درست کردن با تظاهر به اسلام. عمل به ظواهر شرع، خوب به عرضم توجه کنید، عمل به ظواهر شرع از هر آدم بدی هم ساخته است. آدم میتونه در منتهای تکبر باشه ولی نماز بخونه، در منتهای خساست و دناعت طبع باشه ولی روزه هم بگیره، ظالم ترین فرد باشه ولی زیارت هم بره. چون این ظواهر کاراییش مال وقتیست، بلا شما آدم کثیف رو هم میتونید ببرید زیر دستشوری دستشو بشوری، خیلی خوب دستشو میشوره ولی کثیفه، ولش کنی همونه. با نقشه از قبل تعیین شده، من خیلی دارم فشرده میکنم چند شب بحث رو، با نقشه از قبل تعیین شده حضرتش رو راهی مکه کردن، حجۃ الوداع، و سعی کردن با رسول الله اونی که مورد نظرشونه باشه. خیلی خوب، تا خوب داخل اون فضایی که رسول الله درش زندگی میکنه در کنترل او قرار بگیره. مردم جزیرت العرب هیچ حرفی برای واگو کردن ندارن، بهار ندارن، زمستون ندارن، اختلاف ساعات در زمستان یعنی اختلاف روز و شب در زمستان و تابستان حدود نیم ساعت، برای اینکه نزدیک خط استواست. خاک ندارن، آب ندارن. این مردم دائما راجع به همدیگه حرف میزنن. تنها کاری که براشون عرض شود که یک ذوق گویش میاره اینه که راجع به همدیگه صحبت کن. کمترین اتفاق وسیع‌ترین موج رو در گویش ایجاد میکنه. امیر مؤمنین سلام الله علیه وارد شد بر رسول الله و دقیقا منتشر کردن تو این جمعیتی که اومدن تو حج و تو عرفه و نمیدونم در منا و اینجا جمعن، که این مرد به بیت المال یمن خیانت کرده و دزدی کرده و تمام ساختار 23 سال روند معنوی رو له کردن، برای اینکه رسول الله جوری با این شخص عمل کرده بود که همه کاملا احساس می کردن که اون کسی که پا جای پای او خواهد گذاشت این شخصه. علیون مع الحق و الحق مع علی، پر تعابیری که از رسول الله در شأن این انسان کامل صادر شد. برای اینکه همه این گویش ها رو له بکنن قشنگ متهمش کردن به اینکه به موجودی بیت المال خیانت کرده، یعنی کاری کردن که نقل محافل واحه ها ایلات و تمام این جمعیت گدای پست فطرت منطقه عربی واگوی سرقت امیرالمؤمنین باشه. پیغمبر چیکار کنه؟ اگر بگه دروغه میگن از دومادش حمایت کرد، سکوت کنه که قضیه ماسیده، حرکت کرد آمد کنار یک گودال بزرگ آبی که بهش عرب قدیر میگه و اسمش هم خم بود. اونجا جایی بود که این جمعیتی که برای حج اومده بود حالا از هم چی میشدن؟ جدا میشدن و هر کسی به راه خودش میرفت و خودش رو به قبیله خودش یا به واحه خودش میرسوند. با تعدادی عرشت که چابک سوار فرستاد اونایی که جلو رفته بودن حتی المقدور برگردن و مدتی هم منتظر شد تا اونهایی که بعد می اومدن رسیدن، همه رو اونجا نگه داشت.
و اون جمله رو گفت، سوال کرد، مردم رو جمع کرد، براشون حرف زد. بعد گفت که الست اولا بکم من انفسکم، من اگر تصرفی در مال شما، در زندگی شما اگر کردم، من مقدم نیستم بر خودتون؟ همه فریاد زدن بله اللهم بله. بعد این رو گفت، گفت بر هر کس که من این سمت رو دارم، این انسان کامل هم همون سمت رو داره. من کنت مولاه فهادا علیون مولاه. بعدم دعا کرد، اللهم وال من والاه و عاد من عادا. پس تمام بافته از پیش نقشه کشیده شده با این تعبیر رسول از بین رفت. در صدد شدم که رسول الله رو هر چه زودتر از بین ببرن و موفقم شدن. من وارد این بحث اصلا نمیخوام بشم. و با نقشه قبلی ابوبکر رو به عنوان این که پیر مرده آوردنش رو کار. بعد از او خلیفه دوم رو آوردن، بعد هم خلیفه سوم رو آوردن. اون مجموعه قدرت این کار رو کرد، باید این رو بدونی. و در رأس این مجموعه شخص ابو سفیانه. شما میبینید که تمام جنگ رو با رسول الله این اداره کرده و خرج شده ده. ولی پسر این که حاضر نشد همراه پدرش همین تظاهر نفاق‌آمیز به اسلام رو بکنه و کمتر از یک سال به رحلت رسول الله مونده اظهار اسلام کرد، این شد خلیفه رسول الله و با همین آدم جنگید. این شخص که بین 9 ماه تا 11 ماه به رحلت رسول الله اظهار اسلام کرد، این شخص شد خلیفه رسول الله. و قبل از این هم تمام قدرت دست کی بود؟ دست همین شخص بود. برای اینکه برادرش فرماندهی قشون رو در شمال عربستان به عهده گرفت و بعد از اینکه برادر مرد، جای او کی نشست؟ همین شخص نشست. و با توجه به فقر گسترده‌ای که در اون منطقه بود، خوب میشه فهمید که تنها بخشی که از این فقر مستثنا بود کجا بود؟ شام بود. و این تمام امکانات، قدرت، همه چیز در اختیارش بود. منتهاش با توجه به دستاوردهای قراردادی که در شرع عرضه شده بود، هم ابوبکر، هم عمر، هم عثمان، هم معاویه کمتر البته، اینا سعی میکردن این قراردادها رو در یه حدودی در تظاهر خودشون حفظ کنن. زمان گذشته، کسی جای این داره میشینه با شمشیر، با قتل عام شهرها. فکر نکنید این قتل عام میکنه، اون گروه مقتدر دارن این کارو میکنن. بسیار اشتباهه اگر کسی این تصور رو بکنه که یک کار شخصی داره انجام میشه. ابدا، جای کار شخصی نیست. این جمعیت غیر از این کاری نداره که غارت کنه و حاصل غارت رو بیاره و تقسیم کنه، به طوری که تاریخ‌هایی که اول نوشته شده اسمش غاراته. یکیش غارات ثقفی است، یعنی حتی قباحت نداشته، درک قباحت این رو نمی کرده. یعنی چی غارت؟ مگر اسلام اومده بود که غارت کنه مردمو؟ این مفسر می سازه، محدث می سازه، متکلم می سازه، این اقلیت حاکم داره پول میده، پسر عموی این شخص والا رو میخره با پول. با این تفاوت که تا قبل از رو کار اومدن این، یک ظاهری به طوری که صدای همین مردم بی سواد لخت، معذرت میخوام، برهنه، خواستم یه چیزی بگم، خودم خودداری کنم، ادب مجلس مانع، ولی حالا یک کسی داره میاد که دیگه به هیچ وجه نه اون پابندی ظواهر درش، دیگه حاجتی نداره به اون پابندی اصلا، مسلط شدن، تموم شد رفت به کارش. تلقفوه و تلقف الکره. پس هم باطن معنا صد بخورده است و نیست شده، نیست شده، حرفی از رحم نیست، جایی برای شرف نیست، جایی برای گذشت نیست، هم ظاهر دیگه اعتباری نداره. اگر میشنوید ابن الزبیر یا عبدالله عمر بیعت نکرد، اونا قصد خاصی داشتن، دلیلش هم اعمال مثبت و منفی این دوتاست در طول زندگیشون. عرض کردم راه تربیت این نیست که شما راه بدکارگی رو ببندید یا کسی رو مجبور کنید که حتما کار خوب بکنه، این اصلا راه تربیت نیست، این ساختار فیزیکی بیرون انسانه. خیلی خوب، آدم هم همین کارا رو میکنه، میترسه مشروب نمیخوره، میترسه قمار نمیکنه، چون میترسه نماز هم میخونه برای اینکه بهش یه پروانه علاوه بدن، هرچند که خودش رو خیلی تظاهر به قدس و تقوا هم میکنه. این تربیت نیست، تربیت اینه که شما در یک انسانی یک حقیقتی رو ببینید، اگر درتون ذره ای از اون حقیقت باشه فوراً شکوفا میشه. هر کس که درش ذره ای از کرم باشه با دیدن یک کریم تکون میخوره، یک کریم غیر متصنع. اگه در یک کسی ذره ای تو باطنش پرهیز از بدی باشه، با دیدن یک پرهیزگاری که یقین کنه به پرهیزگاریش تکون میخوره. این راه تربیت اصلا، غیر از اینم راه نیست. درست تو این موقف شخصی که از نظر نسب پاکترین نسبی که زیر این آسمون هست داره، برای این که مادرش دختر پیغمبره، پدرش علی ابن ابی طالبه، برادرش حسن ابن علی امام مجتباست، اصلا زیر این آسمون از این بزرگوارتر در نسب نمیشه فرض کرد، اصلا نمیشه، حتی نسبش از خود رسول الله قوی تره، این اون موجوده، از شخص پدرش نسبش قوی تره، این شاهزاده معناست، اونا که نبودن. در شرافت‌های انسانی در چنون اوجی قرار داره که خیال هر قدر به پره به اون اوج نمیتونه برسه، در تواضعش، در گذشتش، عذرپذیریش، عیب پوشیش، سرنگهداریش، جمال متعینیست از حق روی زمین که هیچ کس حتی در مردم بد ذره نقد بر این حسب و نسب نیست، این اونجور انسانی. فکر نکنید به قصد تکون دادن من و شما این کار کرده، ابدا، چون اگر این خیال اومد، اوج اون ارتفاع فوراً کاسته میشه. نه این حرفا که نمیدونم اینجا وقعه میشه اینجا چی میشه، اینا عرض کردم خیالاتیست که بعد در جهت پسند احساسی مردم این حرفا زده شد. این گفتش با این شخص من بیعت نمی کنم، من با این شخص بیعت نمی کنم، اگه همه عالمم بدن به من، من با این شخص بیعت نمی کنم. خود به خود از مدینه را افتاد اومد مکه، در مکه احساس کرد که حرمت بیت و اون فضای معنوی نگه داشته نخواهد شد. را افتاد رفت عراق. چرا رفت عراق؟ خیلی روشنه، هیچ لازم نیست اون نامه ها و نمیدونم 18,000 نامه و اصلا اینا لازم نیست. پدرش در کوفه 5 سال کمترک امپراتور بوده، همه خانواده ها و ایلاتی که در اون اطراف هستن یک جور شناختی از این دارن. این را افتاد گفت میرم اونجا. هیچم قشون با خودش نبرده، فکر مملکتگیری جهانگیری اینا نیست. کسی که این کارا رو بخواد بکنه اینا راه داره، اصلا این فرفا زن و بچهش رو با خودش، یعنی اگه شما میبینید کسانی رو با خودش برداشته، اینها تمام در تکفل حضرتش بودن. و اون وقت یه نفر آدم سرشناسی مثل سید الشهدا یک گروه 70-80 نفری رو در تکفل داشته، خیلی طبیعیه. و به عکس اون چه تصور میشه که مسلم آمد اونجا در کوفه برای اینکه بیعت بگیره جای حضرت، به هیچ وجه آمد یه جای سکنایی چیزی برای حضرت، با اینجا عالمیات کجا بره؟ اگر حرفی باشه بقیهش فرداش نمیزنیم.